بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز بعد از گذشتن از مسائل چندگانه، 7 یا 8 مسئله گذشته، با یادآوری نتیجه اون مسائل این بحث رو طرح کردیم که این نتیجه با اون مبنایی که برداشت شد، فقر کمبود در معونه سال است و غنا به خلاف، و لا یجوز و اعطاء الزکات الا به قدر معونت سنه ولا از ید منه، با اونا با هم هماهنگی نداره. ولذا مرحوم سید در عروه مسئله مستقل مطرح فرموده که نه، در پرداخت زکات حد معینی ندارد، حدش غناست و اونم غنای عرفی. غنای عرفی به این است که این کنه این آدم رو هم رفته به اصطلاح معونش تأمین باشه، رو هم رفته در کل زندگیش، در کل عمرش، در کل وقتش، همش. فیجوز و اعطاء زکات به او تا به این مقدار ولو معونه سنش تأمین شده باشه. البته گفتن دفعتن در تدریجش فیه اشکالو. عبارت مرحوم سید رو نقل کردیم و فتوای فقها از متقدمین و متأخرین و ادعای شهرت عظیمه کل اجماع هم در این مسئله شده که اینا رو دیروز به عرض رسوندیم. طرح بحث دیروز انجام شد. انما الکلام در دلیل، ما هستیم و ادله وارده در این باب. دلیلش چیه و مستندش کجاست؟ در این باره روایاتی داریم که بهش در این مسئله استناد شده. در مقابلش برگشت می‌کنیم به روایاتی که سابقا همون معونه سال و حدش فقر در سال و کمبود معونه سنه و لا یجوز که بیشتر بهش داده بشه و امثال اینها، و ببینیم از این دو دسته روایت چی استفاده می شود، در مقام جمع چه باید کرد، آیا اینها با هم تعارض دارد یا ندارد، و علی فرض تعارض چه کنیم. اما روایات دسته اول که اینا تو بحثای گذشته خونده نشد مگر بعضیاش بالمناسبتن، یک عده، یکی از اونها موثق عمار، روایت 4 باب 24 از ابواب المستحقین للزکات عن ابی عبدالله علیه السلام سئل کم یعتر رجل من الزکات، از زکات چقدر میشه به یه نفر داد؟ فقال، قال ابو جعفر علیه السلام اذا اعطیت فاغنهی، اگر زکات بهش دادی غنیش کن، بی نیازش کن. روایت 4 باب 24 اذا اعطیت فاغنهی، وقتی زکات بهش میدی بی نیازش کن. و منها روایت دیگر، صحیحه ابن ابی عمر یا حسنه به ابراهیم ابن هاشم، روایت علی ابن هاشم، علی ابن ابراهیم عن ابی، حالا بگید صحیحتون او حسنه، عن سعید ابن غزوان. سعید ابن غزوان الاسدی، اون هم وثقه النجاشی و فرموده است در فهرست لهو اصلون، و نجاشی فرموده است لهو کتابون و کفافی اعتبار همین که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه با اینکه توثیق خاص هم نجاشی دارد. انا ابی عبدالله علیه السلام قال تؤتیه من از زکات حتی تغنیه، زکات بهش بده تا وقتی که غنی بشود. این روایت به نقل کافی صدر نداره، همین قسمت تؤتیه من از زکات حتی تغنیه. بله آقا،
همزه
داره اون روایت دیگه ایست آقا جان. این روایت یک باب 24، روایت غزوان. حالا یه روایت دیگه داره عرض میکنه، این روایت یک به شکلی که کافی نقل کرده صدر نداره، ولی شیخ علیه الرحمه همین روایت را باز اونم به سند صحیح از سعید ابن غزوان با همین تفصیلی که درش عرض کردیم اینو نقل کرده. صاحب وسائل این دوتا رو کاملا جدا کرده، برای یک تفاوت در متن نخواسته بگه و روا مثله کذا در کجا، نه، آورده روایت پنجم این باب قرار داده، ولذا در این باب سعید ابن غزوان دو روایت ازش نقل شده. حالا ظاهر حالا چی شده اینا، خب یه روایته، یه جمله امام فرموده، اینجا صدرم داره. سألته کم یعتر رجل الواحد من الزکات، بله سوال داره که چقدر می شود بهش داد. قال اعتهی من الزکات حتی تغنیه. خب اینم هم سندش معتبر می شودم گفت یه روایته، حالا در اون روایت صدرش نقل نشده، کی نقل نکرده، خود به اصطلاح سعید که برای ابن ابی عمر نقل کرده، هر دو از ابن ابی عمر بعید دو دفعه باشه، پس این تفاوت ناشی از بعد از ابن ابی عمر احتمالاً، حالا ایناش اثری در مسئله ندارد، در هر حال هر دوش حجته پیداست. بالاخره اولی هم یقینا صدری داشته، یه مرتبه ابتدا به ساکن امام این جمله رو نمی فرماید، بنابراین مسئله از روایت هم روشن. این هم یه روایت. خب همین دیگه، همین چیزی که عرض کردیم، قرائن نشون میده سوال داره، حالا سوالش نقل نشده. روایت دیگر، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له اعت الرجل من الزکات 80 درهما، میتونم به یه نفر 80 درهم بدم؟ خب 80 درهم شاید یه مبلغ عمده ای بود در نظر سائل اسحاق ابن عمار. قال نعم و زده، بیشترم بده. قلت اعطیه 100، میتونم 100 درهم بدم؟ قال نعم، بله میتونی. بعد امام یک کاسش کرد، دیدی حالا میخواد یه درهم یه درهم، 10 درهم رب 20 درهم، حالا میخواد یه درهم یه درهم بره بالا. بعد یه مرتبه فرم و اغنهی ان قدرت ان تغنیه، بله بله، اینی که میتونی سوال میکنه، بله صدقه که مسلم حدی نداره، بله دست حکومت، نه کسانی متوجه نمیشدن، اینقدر احصائیه این چنین نداشتن که، بله همه اینا هست، ولی سر تا سر این بحث کتاب زکات در مسائل گذشته همه اینها این سوال جوابا نشون میده که نه، حالا اونا میگرفتن، اونا میرفتن سر گله بیابون یه جایی رو جمع میکردن، یه کسانی هم زیاد زکاتی داشتن که مورد به اصطلاح احصائیه و آمار اونها قرار نداشتن، سراغشون نمیرفتن، از این ها در حدشون بود. این در زمان خلفا نبوده، این در زبان ائمه روایات مثلا حضرت ابی عبدالله یا اینا، خب یا اواخر زمان بنی امیه بوده یا اوائل زمان بنی عباس، بالاخره در زمان اونا بوده. حالا اینا شماست. باز روایت دیگری هست، باز از اسحاق ابن عمار، روایت هفتم باب 24. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اعط الرجل من الزکات معت درهم، میتونم 100 درهم بهش زکات بدم؟ قال نعم. قلت مئتین؟ قال نعم. قلت 300؟ قال نعم. قلت 400؟ قال نعم. قلت 500؟ قال نعم. حتی تغنیه، که این البته حتی تغنیه ممکنه در این کلمه هم نفی باشه یا هم اثبات و اثبات، وقتی میرسه به 500 درهم و اینها، چه بسا با این 500 درهم بعض یا کمتر 400 درهم غنی بشود. خب نه، اگر تغنیه دیگه نه، حتی تا اینجا بیشتر از غنا نمیشود. و اما از طرف اثباتیش هم حتی تغنیه، این حتی غایت واقع شده، پس تا اینجا میشه جمع میکنه این سوالاتو 100 و 200 و 300 و 400 و 500، حالا هی میخوای دنبالش سوال کنی؟ نه، غایت اینه. خب بلاغا نه، هر کسی به حسبه، هر کسی به حسب غنا و فقر افراد، کم بود یا نه، خیلی جهات درش موثره، نحوه به حرفه و کسبی که انجام میده، چگونی تجارتی که میتونه بکنه و مقدار خرجش، کم و زیادی عیالش، حالا یک عیال داشته باشه یا به قول آقای مهدی پور متعدد داشته باشه، خب خرجش فرق میکنه دیگه طبعا. بنابراین نه، ملاکش غناست، کاری نداره به مبلغ. الان هم متداول همینه برای افرادی که خمس یا زکات میگیرن در حد شؤونشون، مثلا خب شؤون افرادم فرق میکنه، یه مقدارش اینطوره، یه مقدارش شؤون اجتماعی همه اینا،
بله.
در حدی که غنای عرف، یعنی با توجه به خصوصیاتش از نظر استعداد کاریش، نحوه درآمدش در کار و امثال اینا، بگه این مکفی المعونه شد تا آخر عمرش، البته با اون سرمایه ها و با اون امکانات، در حد شأنش. اینایی که سابقا تو مسائل گفتید، داریم رو همه اونا داریم حساب میکنیم، این همه توی مسائل گذشته در به حسب شأنهی، به حسب لائق به شأنه، و اینا خب متفاوته در افراد. چی آقا؟ چرا؟ بخوره، خب غذای خوب در حدی که عرفیت داشته باشه بخوره، از همین باب زکات هم بگیره و بخوره. نه دارن دو فرق میذارم بشه صحب کنیم
به نظر یه دوار زمان
حضرت حجت
باشه.
نه نه نه، اینا داره سوال میکنه از خودش، میخواد چیکار بکنه، اینا باید از خودشه. چرا همه نشد؟ ببینید من این نکته رو عرض بکنم، بارها هم قبلا گفتیم، مسئلش مستقلن بعدن میاد، تقسیم به صورت مساوی در بین همه افراد لازم نیست. بحث در اینه که به یه نفر، حالا کنارش هم یه فقیر دیگه هم باشه، باشه، نه من میخوام به همین یکی بدم، من نمیگم به همه بده، نده اونا برن بمیرن، نه برن بمیرن، همین یکیو که میخوام زکات بهش بدم چه اندازه حق دارم؟ ولو این که همه زکات هم ناچار بشه بده به این، دیگران هم بدن به این، به اونوی دیگه نرسه. این مطرح نیست در باب زکات یا خمس.
داستان اصحاب صبح میگه بنده خدایی که شب مهمان میشود یا صبح مهمان میشود، دو درهم داشت، پیغمبر ملاقاتش کرد، دو درهم برای چی نگرد؟
خب اونا بحثای اخلاقی و به اصطلاح تربیتیست، مسائل غیر از حکم شریعت. بله نه، اونا مسائل، به اون هم میگه، به همین فقیری هم که گرفته میگه حالا تو داری به اون رفیقت هم بده. مثلا این منافات نداره با اصل این جواز. نه زمانه بله، نه به مقدار غیر لازمشو چرا نگه داشتی؟ اونو ما روی درهم و دو درهم حساب نمی کنیم. حتی اون روایت استحبابی را، یعنی اون اندازه که نیاز امسال نیست، یا نیاز حتی اونجا که در اون روایت میگه نیاز امشب نیست واسه فردا. اینا بله امور مستحب است.
اگه هزار نفر
الان فقیره من نمیتونم. چه نه میتونی اشکالی نداره. نه تسهیم لازم نیست، تقسیم لازم نیست. نه این مسئله‌اش هم بعدا میاد.
این احمد حسین سر مجبوره.
در کدوم روایت؟ در روایت این دو تا روایت اسحاق ابن عمار هر دوش خبرون و سندش رو اشاره نکردی. بله هر دو ضعف سند دارد. بله شکر الله سعیکم. خب پس در این روایات مجموعاً که اون دو روایت اولش موثق عمار و حسنه یا صحیحه ابن ابی عمید ان سید ابن غزوان به نو نقل، سه روایت اونها معتبر صحیح و موثق. بله این دو تا روایت اسحاق ابن عمار تعبیرم میکنن خبر، روایتش هم اشکال سندی دارد بلا اشکال. بله در این روایات حد اکثر و غایت مقدار زکات را به قدر غنا قرار داده. البته بحثم اهمه، آیا به همه برسه یا نرسه؟ به همه حتی بدم غنی بشوند بعد زیاد بیاد چیکار کنم؟ در باب زکات که دامنه وسیع، فی سبیل الله و کذا که فی سبیل الله دامنه وسیعی داره، در باب خمس همین جاست که میرسه که اگر زیاد آمد زیادتیش لل امام اشکالی نداره، یا کم بود داشته باشه به دومی و سومی مشکل داشته باشن. ولی اینو روایات هم اطلاق داره، در جای خودش هم گفته شده که حالا مسئلهش بعدن مستقلن مطرح می شود که نه اینی که حتما به همه برسه و حتما همه به یک مقدار غنی بشن، نه در باب زکات چنین چیزی شرط نیست. بنابراین غایت رو غنا قرار میده. غنا به معنای عرفی، از این کلمه غنا حتی تغنیه الا ان تغنیه چی میفهمیم؟ غنای عرفی. در عرف به چه کسی میگن غنی در مقابل فقیر و نیازمند؟ به چه کسی میگن غنی؟ پولدار. آیا به همین مقدار که خرج سالشو داشته باشه بهش میگن غنی؟ حساب میکنه سالش 360 روزه، هر روز مثلا یک درهم، دو درهم، پنج درهم، نمیدونم راج به اون مقدار که داشت دیگه این غنی اون عرفم؟ نه، در عرف غنا یه معنای خاصی برای خودش داره. آدم پولدار، آدمی که به حساب در مجموع من حیث المجموع نیاز نداشته باشه، ما نمیشه بگم پولدار، غنی، بی نیاز. خب اینقدر هوای نفس تو توسعه نده، حالا در اون مقدار لازم برای زندگی، در اون حد شؤون و نیاز زندگی، در اون مقدار. بنابراین به معناه العرفی مسلم بیش از خرج ساله. خرج سال در غنای عرفی به حساب نمیاد. سال از کجا در میاد؟ نه این آدم بی نیازه. این آدم وقتی میگه بی نیازه، بی نیازی از قبیل ملکه و به اصل عدم و ملکه، یعنی در عمرش، در زندگیش، در زنبه اصطلاح همه احتیاجاتش بی نیازه. اینو به حساب طول عمرش نگاه میکنه. عرف اینجور معنا میکنه. بی آدمی که صرفاً در حد خرج سالش داره و برای دو روز بعدش نیاز داره، اینو عرف نمیگه بی نیاز. پس بی نیاز عرفی یه معنای کاملاً وسیعی داره.
زیادتر
بی نیاز نه، زیادیش کم حساب نه، خیلی هم زیادتر داشته باشه بازم بی نیاز. مرحوم آقای حکیم در این روایات چارگانه و این غایت به لفظ غنا این معنایی کردن گفتن به این که نه، این بیغین غنا همون غنای شرعی است، یعنی داشتن به قدر خرج سال. انها غیر ظاهرت فی الغنا بل هی ظاهرت فی الغنا العرفی بل هی ظاهرت فی الغنا الشرعی، که همون داشتن خرج ساله، بنابراین دیگه اصلا تعارضی بحثی پیش نمیاد. به نظر میرسه که این اشکال پذیرفتنش خیلی مشکله. خوب دقت کنید، اینی که منزله بر یک معنای شرعی باشد، یه وقتایی اگه یک لغتی به یک معنای خاصی در عرف شارع استعمال شد و شیوع پیدا کرد، به حد حقیقت شرعیه رسید، یا لااقل به حد شیوعی که اراده اون معنا در لسان شارع به اون چیز از هر شد یا مساوی شد لااقل با معنای عرفی، این ابهام میاد، یا نه ابهام بلکه روشن ظاهرون در معنای شرعی. بله یه لغات اینطور داریم، اگر همون زمان به یه کسی میگفتن سله، امام بهش میفرمود سله، هیچ وقت احتمالش هم نمیداد، به ذهنش هم نمیامد که سله یعنی معنای عرفی لغویش، یعنی بشین دعا بخون. نه، حمل میشد و میشود بر همون معنای لغوی، بر معنای شرعیش، و اون نماز به این شکل خاص با اون شرایط و خصوصیات، روز جمعه این نماز بخون، روز شنبه چنین، فلان با روز سال چنان، این دستورات که میاد سل 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 امثال این، یا سل عند رؤیت الهلال، سل به معنای نماز اینطور فهمیده میشه، اینا هست. اما در مورد کلمه غنا آیا اینجور بوده؟ ما در روایات در جاهایی کلمه غنا به این معنای خاص اصطلاح شده، تکرار شده لااقل، که این احتمال ایشون مطرح بشه. ما حتی در همین باب روایاتی را که محدود به سنه می کنه اسمش غنا نمیگذاره، کلمه غنا نداریم به این معنا، کلمه غنا نداریم. غنا در جاهای زیادی آدمی غنی است که چنینه، به همون معنای عرفی استعمال میشه. پس اینی که معنای شرعی برای خودش مشخص شده باشه، که حالا در این 4 تا روایت 5 تا روایت حمل کنیم بر معنای شرعی، نه چنین چیزی قابل پذیرفتن نیست. بله، حالا اگر یه دلیلی دنبال همین می اومد، مقصودمون از این غنای اینجا چنین معنایی است، میشد حاکم بر او، میشد مفسر برای او، منافاتی نداشت، میشد قبول میشد، نمیگیم. ولی این الان با این الفاظ به نظر نمیرسه جا داشته باشه حمل کنیم بر معنای شرعی، معنای شرعی که این اصطلاح درش نبوده، به خصوص در زمان ائمه. ممکنه در زمان بعض الفقهای اینم متأخرین این کلمه غنا حالا یه اصطلاح شده باشه توی فقه به این معنا، غنی شرعی، غنی شرعی، غنی شرعی، این اصطلاحات آمده باشه. ولی اینو اشتباه نکنیم با زمان صدور روایات، زمان صدور روایات با غنی شرعی و غنی عرفی نداشتیم. بله در حد این که چقدر میشه بهش زکات داد، اون روایت بگه تا وقتی که مثلا خرج سالش تامین بشه، بسیار خوب این تعبیر، اما نگو اگه اینجور بشه فهو و غنیون. حالا ببینید، حالا ببینید یه مت، نه 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 ببینید، حالا یه خود صعب دیگه. اگر ما در اینجا حرف مرحوم آقای حکیم رو میپذیرفتیم و در این به دلالت این روایات شبهه میشد، اصلا از کار میافتاد، بحث تعارضم نبود، این روایات رفت. حالا دیگه ببینیم روایت دیگه‌ای به لسان دیگه‌ای داریم در این موضوع یا نه، یا اصلا دلالت نداشت، خلاص ما بودیم اون روایات دیگری که در بابهای اولیه در مسائل اولیه خوندیم و همسالیم. اما این فرق میکنه مسئله، با این که بگیم نه این ظهور دارد حجتون بر این معنای عرفی، اون وقت اگه حجت شد روایات معارضش حجت نیست، کدوم بر یک دیگر مقدم بشه، در مقام جمع براش چی بگیم، اون بحثا مطرح میشه. البته اون بحثا رو علی حال داریم، اما تعارض فرع بر این است که این دلالتش تام بشه. اگر از اول کار میگید نه این به معنای غنای عرفی، یعنی از اول ظهوری ندارد، از اول دلالتی ندارد، حجیتی ندارد بر این ادعا، کم بینه هما فرق، دقت کرد. پس بنابراین نه بالوجدان، میبینیم این لغت در اون زمان یه معنای خاص شرعی براش مطرح نبوده که حالا اگر در لسان شارع استعمال بشه بگیم یحمل بر همون معنای شرعیش، حالا با اختلافاتی که حتی در حقیقت شرعی هم داریم که آیا یحمل بر معنای حقیقت شرعیش یا یتردد و بینه و بین معنای لغویش و وجه ترجیح قول شرعیش چی میشه، اینا بحثای خودش. نه اصلا اینجا این چنین چیزی نداریم، ما لغت شرعی در اینجا نداریم، چه به حد حقیقتش یا به حد متعارف شدن و رائج شدنش، یا همچین استعمالاتی کجا داریم در روایات به این معنا. بنابراین نه، این شبه پذیرفتنی نیست، بنابراین لا ینبغ الریب در این که این روایات ظهور دارد در معنای غنای عرفی و اونی که حد قرار داده شده غنای عرفی است و از این نظر دلالتش تام.
اصلا تفاوت بین روایت نیاز به
غنای
تفسیر نداره، یعنی در لسان شارع نداره، یه روایت اومده گفته به خط به اندازه حقوق سند، یه روایت اومده به حد قنا، میگه قنا همون حقوق سند، یعنی چرا نیاز
اینه؟ کی گفت؟ کی گفت قنا یعنی قوت سنه؟ این معناش اینه که شما خود به خود از قوت سنه تجاوز کردید، کل این روایات چارگانه رو خوردید، اون وقت میرید سراغ اون قوت سنه. این اخذ به اون روایات ما، این معنا ببینید ما حالا اون باید این در مقام جمع مقایسه بین اینا چی میشه؟ شما چه نیازی دارین اول خورده گرفتید اینو حالا میرید سراغ اون میشه اخذ به اون روایات. اینی که معناش اینه که این قوت سنه اول کلام نه، معنای لغویش یعنی ما اگر همین روایات رو داشتیم و هیچی دیگه نداشتیم معناش چی بود؟ در ظهور هر روایت انعقاد ظهورش خود روایت دیده میشه، اون مرحله بعده که حالا با اونها آیا او قرینه بشه یا معارض باشه و در مقام تعارض صحبت بکنه و امثال این. اگر لسان اونها اشاره کردن به اینا رو لسان تفسیر بود، میگفت غنا یا شرعی مثلا والغنا اندنا یا والغنا فی الشرع یا امثال اینها و قوت السنه، خب اون میشد حاکمه بر این روایات، ولی معنای ذاتی خودش رو بفهمیم تا بعد ببینیم اونجا چی داریم و جمع بین اونجا و اینجا چه میشود. چرا نمیگه از همون جایش شیخ علی شاه نمیبخشه ها آقای شمس؟ چه میدونی شما؟ چه میدونیم حکمت زکات در مجموع چیه؟ روایت دیگر حدیث بشر ابن بشار قال قلت للرجل، یعنی ابوالحسن علیه السلام، ما حد المؤمن الذي يؤتى من الزکات، دوی باب هفدهم. این روایت قبلا هم به مناسبت دیگری خوندیم. ما حد المؤمن الذي يؤتى من الزکات قال يؤتى المؤمن 3000 ثم قال او 10000 و يؤتى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعت الله والفاجر في معصيه الله. این بحث کلمه غنا دیگه توش نیست که اون اشکال گفتگو ازش در این مطرح بشه. چقدر میشه بهش داد؟ 3000 بلکه 10000. از این که این دو کلمه پشت سر هم آمده نشون دهنده است که امام در مقام بیان اکثر مبلغ بالاتر تا 10000، حالا آلاف اون زمان، حتی اگه بگیم آلاف درهم، خیلی بیشتر از غنای ثنوی بوده. برای اینکه تو اون روایت رو 700 درهم، یا تو روایت دیگری که ساق ابن عمار رو 300 و 400 و 500 حساب میکرد، امام یه مرتبه رفت 3000 درهم. ابل حسن، چرا امام هادی موسی بن جعفره؟ منافاتی نداره زمان موسی بن جعفر هم بوده باشه. ابل حسن ابل حسن مطلق ظاهر در موسی بن جعفره. ابل حسن ثانی اگر بگن بله امام هادی است. یعنی زمان موسی بن جعفر درک نکرده. بله. آره باشه. اون زمانا که قضیه تورم یه شبانه مثل ما که نبود که. بله. میدونم در اون زمانها اینقدر تفاوت اتفاق نمی افتاده. اولا 60 سال ظاهرا نباید باشه بین زمان امام صادق یا در همون روایات قبلی به اصطلاح بله ابو جعفر و امام صادق و بله خبر اسحاق ابن عمار، باز اون از خود موسی ابن جعفر، اونم ابوالحسن موسا تا زمان امام هادی اینقدر فاصله نداره که امام 180 تا چی؟ 240 تا 240 60 سال. بله خرج در چه مدت و در چه ظرفی؟ میشه بهش داد. ينفقها امسال، 2 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، ينفقها فاجر. همینم در طول سال ينفقها در معصیت الله در طول عمر. این منافات با اون نداره، حد معین نشده برای این ينفقو که باید بگیم یه شبه خرج بکنه، اینطور که نیست. نه، این هم نیست. در هر حال این روایت بدون کلمه غنا بیاد، اعدادی که در این روایت هست نشون میده که نه، این اکتفا به معونه سنه نمیشه، محدود به سنه نیست، اطلاقش یقتضی که حالا به قدر این سال خرج کنه در سال دیگه جواز اکتفا به سنین، به مقدار اکتفا در سنین متعدده، این اطلاق داره به این اندازه. این هم یه روایت. باجه
کمیش هم در معصیت مصرف
کنه. بله؟ اونو که بحثش سابق کردیم، عدالت شرط نیست. خود این روایت یدل و در این حال شرط نیست. نه. بله شرط نیست، ولی حالا تنزهیه در این قضیه. این بله، این دستوریست بین شرطیت زکات. اونجا هم عرض کردیم، اینا رو تکرار کردیم، یه دستورات اخلاقی تربیتی مستحب مکروه امثال ذالک، ممکنه این منافات با این بحث نداره. بحث ما در اجزا و جواز اعطا و جواز اخذ. حالا بله، بهتره به این ندی، به آدم مسلمون تری بدی مثلا و امثال ذالک، اونا هست، اونا به جای خودش. روایت دیگر صحیح ابی بصیره که روایت 2 باب 41، ان الله نظر فی اموال الاغنیا ثم نظر فی الفقرا فجعل فی اموال الاغنیا ما یکتفون به ولو لم یکفهم لزادهم. سوال کرد میشه اینقدر داد؟ نمیشه. مقدمه روایت طولانی. امام فرمود بله، خداوند به قدر همه اینا تو اموال اغنیا گذاشته، اگر حالا میبینی اگر به این مقدار بدی به دیگری نمیرسد، این برای اینه که خیلی ها دیگه زکات به عهده‌شون نمیدن، اگر داده بودن این مشکل پیش نمیامد. در حقیقت ظلم رو اون کسی میکنه که زکاتش رو نمیده، نه تویی که حالا به یک کسی میدی به دیگری نمیرسد. به اندازه‌شون قرار داده و اگر نمی رسید، خدا که عالم بود بیشتر قرار میداد، نه یک دهم، دو دهم، سه دهم، به مقداری که کافی باشه. نه، خداوند دیده به این مقدار کفایت میکنه برای کفایت میکنه. بعد امام فرمود فلیعتهی ما یعکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یهج. می شود به فقیر از باب زکات بده، دستور میده امام، حالا داله بر جواز داله بر صحت، بده به مقداری که خوراکش باشه، لباسش باشه، شربش باشه، ازدواج هم باهاش بکنه. اطلاق هم داره آقای مهدی بو ازدواجش، یکی دوتا ستا، حالا خدا حدش رو چهارتا قرار داد. بله. و الا ما ملکت ایمانه هم. و یتصدق و یه هیچ، صدقه هم بده. خود او میتونه از مال زکات به قدری بگیره که حالا خودش میتونه صدقه مستحبی به افراد بده، دستش باز بشه، اینم جزء شؤونشه. به یه کسی که الان زکات میده، خب بالاخره مراجعینی هم داره، کسانی هم ازش درخواست میکنن چیزهایی رو و نمیدونن که این بیچاره خودش گرفتاره، خودش از این پولی که بابت زکات گرفته، بله این احتیاجاتش هم برطرف میکنه، اینا جایزون. بله، امام میگه و یتصدق و یحج، حج هم بره، ولو حج مستحبی.
این حج واجب
بله آقا،
حج واجب بودش نمیده،
معلوم نیست حالا چجور بشه. اگر این زکاتو گرفت، بعدش هم یه ارثی ها بهش رسید که حج واجب هم برای عهدش آمد. بله، حالا این روایت هم روایت معتبر صحیح ابی بصیر و هم یدل بحث حج و بحث صدقه. چنین نگید که موقت یقال که حج نمیشد و خلاف اجماع است و چنین و چنان. نه خلاف اجماع و نه مشکل داره. حج جزء خرجای عادی انسان مسلمانه، یه خرج زائد نیست، متعارفون، اشکالی نداره که این خرج در اون مسائل گذشته دار خادم امثال اینها میگفتیم اینا اصلا جزء معونه یک انسان به حساب میاد، ولذا حتی جایز است در سال خمسیش اینجور کارا رو انجام بده. و یعد من معونتهی ولا یتعلق به الخمس. بله، اینم یعد من معونتهی، اما معونه نه یک سالش، معونه طول عمرش. بنابر این روایت دلالت میکنه که حتی به قدر معونه طول عمرش میتونه بگیره، که نتیجتا بشه غنی، غنی به حساب همه عمر، نه به حساب سال واحد. این روایات هم یدل علی ذلک. حدیث بشر بن بشار با اینکه خب دلالتش خوبه، اما اشکال می شود درش سندن، خب سندش ضعیفه مسلمن. در این حال مرحوم آقای حکیم با اینکه میخواد از زیر بار این روایات شونه خالی کنه، در این حال آخرش میگه نه، حتی این روایت هم می شود بهش استناد کرد و جبر بشه ضعفش به عمل الاصحاب، که اون شهرت ها و امثال ذلک و اینا، ولو اینکه اون حال مشکلی که به جاش عرض میکنه. پس بنابراین مجموع این روایات یدل بر مطلوب مرحوم، بر مدعای مرحوم سید و یتم به، و میماند اینکه به اصطلاح ما در این رابطه ببینیم معارضات چیه، و اگر تعارض شد اون وقت جمع بین اینها چه میشه؟ یه مرتبه مثل مرحوم آجاق رضا بگیم به این که اصلا اون روایات تا به مقاومت اینا رو نداره، اینا کس صریح، اونا کل احتبال امثال زاله، یا نه به قول بعضی از اعلام نه اصلا این روایات مشکل داره و جای اون حرف نیست، کدوم روایت اون چنان تمامه. این تعارضاتی که تو کلمات فقها ها هست انشالله فردا بیاری خدا. بحث استطاعت این چه ربطی به اینجا داره؟ میدونم نمیتونه بره، نه یعنی واجب نمیشه برش حج، واجب نمیشه و اگر انجام داد کفایت از حد واجب نمیکنه. واجب نمیشه غیر از اینه که اولا جایز نیست، ثانیا حالا به اصطلاح با این رفت. بله عمده اینه که ما این بحث رو کنیم که حالا واجب نمیشه میتونه با این پول بگیره و عکه بره. این دوتا هسته، یجوز بله خیلی خوب، پول اینجوری، پول از باب خمس یا از باب زکات جایزه یا نه؟ بحث دو اینه، نه بحث در این که میشود مستطیع حجت الاسلامش واقع میشه. این دو تا بحث.